بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و اما الآیات فالعمدت فیها من حیث وضوح الدلاله هی آیت النبأ و هی انما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از ادله ای که کسانی که قائل به حجیت اجماع منقول هستند آوردن، همون ادله حجیت خبر واحد است. یعنی گفتن ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول هم می شود. مرحوم شیخ انصاری خب این رو نپذیرفت، قبول نداره، و بیانش هم تا به حال این بود که ادله حجیت خبر واحد فقط شامل اخبار عن حسن می شود، فقط شامل اخبار عن حسن می شود. میگیم از کجا میگید ادله حجیت خبر واحد شامل اخبار عن حسن میشود، شامل اخبار عن حدسن نمیشود، که بعد بگید خب حالا که شامل اخبار عن حدسن نمیشود، پس اجماع منقول رو که ازش حدس زده میشود رأی معصوم رو شامل نخواهد شد. از کجا این حرف رو میزنید؟ اون چه که تا به حال مرحوم شیخ فرمود این بود که عمده دلیل حجیت خبر واحد اجماعی است که ما از عمل قدمای از اصحاب و همچنین اصحاب ائمه علیهم السلام سراغ داریم، که علمای قدیم و اصحاب ائمه اینا اجماع داشتن بر حجیت خبر واحد عملاً، یعنی در مقام عمل اینا به خبر واحدی که از معصوم وارد می شد و راویش راوی عادلی بود عمل می کردن. دقت می کنید؟ و اون عمل اونها فقط در صورتی بود که عرض کنم اخبار اخبار عن حسن باشد، نه اخبار عن حدسن. خب این بحث گذشت، تمام شد. حالا می خواد بره سراغ عرض کنم یکی دیگر از ادله حجیت خبر واحد که ثابت بکنه اون ادله دیگر حجیت خبر واحد هم شامل اجماع منقول نمیشن. ایشون میفرماد در بحث امروزمون، یکی از ادله حجیت خبر واحد آیاتی است که در این زمینه مطرح شده. دقت میکنید؟ خب مثل آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. خب این آیه یکی از آیاتی است که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، که حالا در آینده خواهد آمد، تو اصول فقه هم خوندید. یه آیه، آیه نفر است، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یا آیه کتمان، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. یا آیه سؤال از اهل ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینا آیاتی است که برای حجیت خبر واحد به این آیات استناد شده، در آینده انشالله خواهید خون. اگرم البته ممکنه بله دیگه در اصول دوتون طبق روال اگر خونده باشید این آیات رو گذروندید توی عرض کنم مجوزون عمل به خبر واحد عمل مجوزون به بعد اینا رو یکی یک بحث کرد. علا ای حاله ایشون می فرماد در میان آیاتی که داله بر حجیت خبر واحد است روشنترین آیه بر حجیت خبر واحد آیه نبع است. این که ایشون می فرماد روشنترین آیه شاید از این جهت است که به این آیه شریفه هم از جهت مفهوم شرط استدلال شده، هم از جهت مفهوم وصف استدلال شده، هم از تعلیل ذیل آیه ان تصیب قوما بجهالت عرض کنم فتصبحوا على ما فعلتم نادمین استدلال شده. یعنی از جهات مختلف خواستن استفاده کنن که البته بعضی از اون جهات رو ایشون میپذیره و بعضی از اون جهات ممکنه مورد پذیرش هم قرار نگیره، اما بالاخره چون جهات مختلف داره ایشون میفرماد این آیه روشنتره. حالا شیخ انصاری میخواد دلالت آیه نبع رو بر حجیت اجماع منقول بررسی کنه. خب این آیه‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد میکند آیا شامل اجماع منقول هم میشه؟ حجیت اجماع منقول رو هم اثبات میکنه؟ من اگر بخوام فرمایشات ایشون رو توضیح بدم در ذیل چند شماره مطالب خودم رو مطالب کتاب رو عرض میکنم. یک نکته این است که این رو بدانید آیه نبع دلالت دارد که خبر عادل حجت و خبر فاسق حجت نیست. در واقع حجیت اعتبار خبر مناطش عدالت و فسق مخبر است. اگر عادل باشه مخبر میپذیریم حجته، اگر عرض کنم فاسق باشه کلامش حجت نیست، خبرش حجت نیست. این یک نکته. نکته دیگر که باید ضمیمه کنیم تا بتونیم حرف خودمون رو تمام کنیم این است که ظاهر آیه دوستان این است که نسبت به مخبر عادل ما میخوایم احتمال تعمد کذب او رو دفع بکنیم. یعنی میخوایم فرق بگذاریم بین عادل و فاسق، بگیم فاسق احتمال داره عمدن به شما دروغ بگه چون فاسقه، اما عادل یا این چنین احتمالی در مورد او کلن نمی رود، یا اگر این احتمالم در مورد او برود احتمالش بسیار ضعیفه و قابل اعتنا نیست، نباید شما اعتنا کنید. پس ببینید اونی که عادل و فاسق توش فرق میگذارن و ظاهرن آیه به تکیه او داره میگه خبر عادل صحیح هست و حجته، اما خبر فاسق حجت نیست، احتمال تعمد کذب است که این احتمال تعمد کذب در فاسق هست لذا خبرش حجت نیست، اما در عادل چون این احتمالی وجود نداره یا خیلی ضعیفه لذا خبرش حجته. اما این که آیه بخواد بگه آقا شما واجب است حتی در حدسیات عادل هم بنا رو بر این بگذارید که این عادل درست حدس زده، خطا نکرده، ها؟ یه همچی چیزی رو آیه ناظر بهش نیست، نمیخواد یه همچی حرفی رو بزنه. آقایون آیه ناظر به این نیست که حدسیات عادل را شما صحیح بدانید، نه، آیه میخواد بگه اگر اخبار عن حس کرد، ها، احتمال تعمد کذب رو شما بذارید کنار، او عمدن دروغ نمیگه، اما این که تو حدسیاتش اشتباه نمیکنه آیه ناظر به همچی چیزی نیست. خب حالا چرا دوستان ما عرض کنم خدمت شما میگیم که آیه ناظر به اخبار عن حسن هست، اخبار عن حدسن رو نمیخواد بگه، ناظر به اون نیست؟ فعلا دوستان ما دو تا قرینه براتون ذکر میکنیم. البته قرائن دیگری رو هم بعداً مرحوم شیخ انصاری اضافه خواهد کرد، اما فعلا ما کار به اونا نداریم. ببینید، یه قرینه این که ما میگیم آیه ناظر به اخبار عن حسن هست نه اخبار عن حدسن، یه قرینش این است که آیه اومده بین خبر فاسق و عادل فرق گذاشته. خب عادل و فاسق در احتمال خطا تو حدسیات که فرقی با هم دیگه ندارن. اگر عادل حدسی بزند یا فاسق حدسی بزند، تو حدسیاتشون مشترکن، احتمال خطا تو هر جفتش هست، کما این که احتمال نسیان تو هر جفتشون هست و تو نسیان هم اینا مشترکن. معقول نیست در اموری که عادل و فاسق شریکند و مشترکند آیه بخواد فرق بگذاره. خب اگر بحث نسیان هر جفتشون ممکنه نسیان کنن، اگر بحث خطا در حدسیات از هر جفتشون ممکنه خطا بکنن، چرا ما بگیم عادل حرفش حجت، فاسق حرفش لا حجت؟ نه، فرق گذاشتن تو این امور معنا نداره. اما در احتمال تعمد کذب، دوستان، فاسق و عادل فرق دارن و فرق گذاشتن بین اون دوتا معقوله. چرا؟ چون عادل احتمال تعمد کذب در او یا نیست یا خیلی ضعیفه، به خلاف فاسق. فاسق احتمال تعمد کذب در او کم نیست. لذا آیه میگه اگر عادل خبر آورد بپذیر، چون او عمدن دروغ نمیگه، به خلاف فاسق که حرفشو نپذیر مگر تبیین کنی. پس معلوم میشه دوستان داره در مورد اخبار عن حسن بحث میکنه، چون اخبار عن حسن هست که بحث تعمد کذب و عدم تعمد کذب در او وجود داره، نه عرض کنم حدسیات. چون حدسیات اگر اتفاقی هم توش بیفته معمولا خطا اتفاق میفته که در عادل و عرض کنم فاسق مشترکه. لذا دوستان اجماع منقول که در اون حدس موافقت رأی معصوم زده می شود رو شامل نمی شود، چون در جهت حدس عادل و فاسق فرقی با هم دیگه ندارن. احتمال خطا در فاسق وجود داره، در عادل هم وجود داره، لذا فرق گذاشتن معنا نداره. این که فرق بین عادل و فاسق میگذاره معلوم میشه عرض کنم بحث احتمال خطا در حدسیات رو نمیخواد دفع بکنه. این یک قرینه. قرینه دوم دوستان اینه، قرینه دوم بر این که آیه مربوط به اخبار عن حسن هست نه اخبار عن حدسن، تعلیل ذیل آیه شریف است. تعلیل ذیل آیه شریفه. ببینید آقا، آیه شریفه در ذیل خودش فرمود ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا. این ان تصیبوا رو گفتن یه مخافتر قبلش بیارید تو معنا، یعنی تبیین کنید از ترس این که، از ترس این که اصابت قوم به جهالت اتفاق بیفته. به خبر فاسق عمل نکن مبادا که اصابه قوم به جهالت کنی و پشیمان شوی از عمل خود و تصبحوا علی ما فعلتم نادمی. خب ببینید دوستان، پس آیه شریفه میگه اگر من میگم به فاسق خبر فاسق عمل نکن، چون موجب اصابه قوم به جهالت است، موجب پشیمانی است. خب این احتمال وقوع در پشیمانی نمیتونه به جهت احتمال خطای شخص باشه. احتمال خطا دوستان اینجا مطرح نیست، چون تو جهت احتمال خطا فرقی بین عادل و عالم وجود، عادل و فاسق وجود نداره. تو این جهت فاسق و عادل فرقی با هم دیگه نمی کنن. پس طبعا احتمال وقوع در پشیمانی نمیتونه به جهت خطای احتمالی اینها باشه، بلکه به جهت احتمال تعمد بر کذب مخبر است که این در حدسیات معنا نداره. تعمد بر کذب مال حدسیات نیست، فقط مال حسیات است که فاسق احتمال تعمد بر کذب داره، اما عادل چون این احتمالی در مورد او یا نیست یا ضعیفه. پس باز هم ببینید ثابت شد که آیه مربوط به اخبار حسی است نه اخبار حدسی، لذا اجماع منقول رو شامل نمی شود. خب از اینایی که عرض کردیم دوستان معلوم میشه که منات فرق گذاشتن بین فاسق و عادل احتمال تعمد کذبه، درست شد؟ که این احتمال تو فاسق وجود داره، تو عادل نیست. حالا ایشون میفرماید از این که ما گفتیم منات فرق گذاشتن بین عادل و فاسق احتمال تعمد کذبه، معلوم میشه که آیه نبع رو در فرضی که بگیم دلالت داره بر اعتبار شهادت عادل، یعنی همین آیه دلالت میکنه که شاهد اگر عادل باشه و شهادت بده شهادت او معتبر است، ها؟ اگر آیه چنین دلالتی داشته باشه عرض میکنیم که این طبیعتا شهادت حسی رو میخواد بگه نه شهادت حدسی رو. به همین بیانی که توضیح دادیم آیه شامل شهادت اگر بشود شهادت حسی مورد نظرشه نه شهادت حدسی. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم تا بعد برسیم به یک انقلت و قلتی که مرحوم شیخ مطرح میکنه. نگاه کنید و عمل آیات، آیاتی که دال بر حجیت خبر واحد عادل هستن، ایشون میفرماد فل امدفیها من حیث وضوح دلاله یا آیت النبع، عمده در آیات از جهت وضوح دلالت آیه نبع است. چون عرض کردیم آیه نبع از جهات مختلف بهش استدلال شده، هم از جهت مفهوم شرط، هم از جهت مفهوم وصف، هم از جهت تعلیل ذیل آیه، لذا روشن‌تر از بقیه آیات است، مثل آیه سؤال اهل ذکر، آیه نفع، آیه کتمان و امثال اینها که عرض کنم در آینده خواهد آمد. وحیه این آیه نبع انما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، این آیه در مقام این است که بگه شما قبول باید بکنید خبر عادل رو، اما خبر فاسق رو حق ندارید که قبول کنید، باید تبیین کنید. شیخ می‌فرماید و ظاهر منها، ظاهر این آیه شریفه که داره فرق بین عادل و فاسق میگذاره به قرینت تفصیل بین العادل حین الاخبار والفاسق، به قرینه این که داره تفصیل میده بین عادل در حین اخبار و فاسق، یعنی میخواد بین فاسق و عادل فرق بگذاره و طبیعتا این فرق نمیتونه در مثل احتمال خطا در حدسیات باشه، نمیتونه در احتمال نسیان باشه، چون این امور که مشترکن بین عادل و فاسق، فرقی بین عادل و فاسق نیست. پس طبیعتاً باید بریم سراغ اون چه که باعث فرق بین عادل و فاسق است و اون احتمال تعمد کذبه. ببینید چه جوری توضیح دادم، به قرینه تفصیل بین عادل در حین اخبار و فاسق، میخواد بگه این عادل در حین اخبارش با فاسق فرق میکنه. خب این فرقش طبیعتا از باب احتمال تعمد کذب است، نه از باب نسیان یا احتمال خطا در حدسیات و امثال اینا. این یه قرینه. و به قرینت تعلیل اختصاص تبیین به خبر الفاسق به قیام احتمال الوقوع فی الندم احتمالا مساویا، به قرینه این که علت آورده در آیه شریفه، ها؟ گفته آقا اختصاص تبیین به خبر فاسق میدونید علتش چیه؟ تعلیل کرده این اختصاص تبیین به خبر فاسق رو به قیام احتمال الوقوع فی الندم، این به قیام قید تعلیله، علت آورده به این که عرض کنم احتمال وقوع در پشیمانی وجود داره، اونم احتمالا مساویا، یعنی اینکه احتمال وجود این ندم با احتمال عدم وجود ندم مساوی است، یعنی 50% احتمال داره مثلا شما پشیمان بشی. ها چرا؟ لأن الفاسق لا راد له عن الكذب، چون فاسق مانعی براش از کذب وجود نداره، فاسق دیگه ها، چون فاسقه میتونه دروغ بگه، هیچ مانعی نداره، ملکه عدالت رو نداره که جلوگیری کنه از کذب او. که و خب عرض کنم، خب خط تیره گذاشته دیگه، این بین دو خط تیره دوتا قرینه رو بذارید کنار، میگه و ظاهر منها هو، ظاهر از آیه این است که عدم الاعتنا به احتمال تعمد کذبهی، ظاهر آیه به قرینه اون اولی و به قرینه دومی عدم اعتنا به احتمال تعمد کذب است. یعنی آیه ها میخواد بگه شما احتمال تعمد کذب رو در مورد عادل بهش توجه نکن، چون عادل که دروغ نمیگه، که عمدن دروغ نمیگه ها، این احتمال در مورد عمدی دروغ گفتن عادل یا وجود ندارد یا بسیار ضعیفه، لذا شما بهش اعتنا نکن. لا وجوب البنا على اصابته و عدم خطئه فی حدسه، آیه نمیخواد بگه واجب شما بنا بگذاری بر این که، عرض کنم خدمت شما، عادل اصابت میکنه خبرش با واقع و خطا نمیکنه در حدسیاتش، نه، آیه نمیخواد بگه که اگر عادل حدس بزنه حدسش خطا نیست، اصابت به واقع میکنه حدسش. چرا؟ لأن الفسق والعداله حين الاخبار لا يصلحان مناطين لتصویب المخبر و تخطئته بالنسبة الى حدسه، چون فسق و عدالت در حین اخبار نمیتونه منات باشه، صلاحیت نداره که منات باشه برای اینکه ما بگیم مخبر، عرض کنم، اصابت به واقع میکنه، تصویبش کنیم، تخطئش بکنیم نسبت به حدسش. ببینید توی جهت احتمال خطا در حدسیات میخواد بگه فرقی بین عادل و فاسق وجود نداره، هر دو این احتمال خطا درشون وجود داره. نمیتونیم بگیم در عادل احتمال خطا نیست، در فاسق احتمال خطا هست، عدالت و فسق ربطی به احتمال خطا در حدسیات نداره. و کذا احتمال الوقوع فی الندم من جهت الخطأ فی الحدس، احتمال وقوع در پشیمانی از این جهت که احتمال خطا در حدسیات ممکنه اتفاق افتاده باشه، امر مشترک بین العادل والفاسق، و چون امر مشترک فلا یصلح لتعلیل الفرق بهی، نمیتونیم بگیم آقا ما که میگیم خبر عادل حجت، خبر فاسق حجت نیست، به خاطر این میگیم که احتمال داره تو حدسیات خطا کرده باشن، خب این احتمال خطا تو هر دو هست، چرا میگی اون یکی حجت این یکی حجت نیست؟ ببینید در واقع ها میخواییم بگیم تو این امور شما باید برید سراغ اون چیزی که بتونه فارقیت ایجاد کنه بین عادل و فاسق، نه اینکه بریم سراغ یه چیزی که فرقی بین عادل و فاسق در اون جهت نیست. فعلم نامن ذالک، پس دانستیم از این حرف هایی که زدیم براتون، ان المقصود من الآیه ارادت و نفی احتمال تعمد الکذب، مقصود آیه این است که میخواد بگه اگر شما احتمال میدی که مخبر عمدن دروغ بگه نسبت به مخبر عادل، این عرض کنم احتمال رو بذار کنار، نفی کن احتمال تعمد کذب رو از عادل حین الاخبار، اما دون الفاسق، از فاسق یه همچه احتمالی رو منتفیش نکن، چون فاسق فاسقه دیگه، چون فاسقه مانع و رادعی برای دروغ گفتن ندارد. لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار، به خاطر اینکه این احتمال تعمد کذب چیزیست که میتونه عرض کنم فسق و عدالت در حین اخبار منوط به اون باشه، میتونه باعث فارقیت بین فسق و عدالت بشود. و منه تبین عدم و دلالت الآیه علی قبول الشهادت الحدسیه. از همینجا معلوم میشه که این آیه بر قبول شهادت حدسیه دلالت نداره. یعنی اگر ما گفتیم اذا قلنا به دلالت الآیه علی اعتبار شهادت العدل، اگر ما قائل شدیم که آیه نبأ دلالت میکنه بر عرض کنم معتبر بودن شهادت عادل، این شهادتی رو میگه که حسی باشد، عدم و دلالت الآیه علی قبول شهادت الحدسیه، اما شهادت حدسیه رو شامل نمیشه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه ان قلت و قلتی ایشون داره، خوب دقت کنن آقایون تو این باقی مونده وقت بتونیم این ان قلت و قلت رو یه مقداریش لااقل عرض بکنیم. ببینید دوستان بزرگوار، مستشکلی به جناب شیخ انصاری میگه آقای شیخ انصاری، شما فرمودید که آیه صرفاً میخواد احتمال تعمد کذب رو در مورد عادل منتفی کنه، یعنی بگه آقا احتمال تعمد کذب در عادل نیست و لذا خبر عادل حجته، اما این احتمال تعمد کذب در فاسق وجود داره لذا خبرش حجت نیست. مشکلی که وجود داره اینه که قبول خبر مخبر علاوه بر این که لازم داره ما احتمال تعمد کذب رو منتفیش بکنیم، به یه امور دیگری هم نیاز داره. مثلا نیاز داره که مخبر خطا در خبر خودش نداشته باشه، مخبر نسیان نداشته باشه، مخبر غفلت نداشته باشه. خب اگر یه مخبری احتمال تعمد کذب رو نداشته باشه اما خطا تو کارش باشه، نسیان تو کارش باشه، غفلت تو کارش باشه، چطور میتونیم ما خبر یه همچی فردی رو بپذیریم؟ درست شد؟ این امور یعنی احتمال خطا، احتمال نسیان، احتمال غفلت و امثال اینها در مورد عادل هم وجود داره. پس همینجور که خبر فاسق نیاز به تبیین دارد، خبر عادل هم نیاز به تبیین داره. نباید فرق میگذاش آیه شریفه بین عادل و فاسق. البته ما قبول داریم که فاسق علاوه بر این احتمال خطا و نسیان و سهو، احتمال تعمد کذب هم درش وجود داره، یعنی از دو جهت مشکل داره، اما عادل فقط از جهت احتمال خطا و نسیان و غفلت و امثال اینها مشکل داره کارش، اما احتمال تعمد کذب درش نمیره. پس ببینید علی ای حالین خبر عادل هم نباید حجت قرار میگرفت، و حالی که شما میبینید آیه شریفه میخواد بگه خبر عادل حجت است، خبر فاسق لا حجته. پس معلوم میشه این که شما نتیجه گرفتید که آیه شریفه فقط در مقام نفی احتمال تعمد کذب حرف درستی نیست. دقت میکنید؟ یعنی این که کسی بگوید آیه فقط میخواد احتمال تعمد کذب رو در مورد عادل نفیش بکنه، این نمیتونه حرف درستی باشه. این انقلتی که ایشون میاره جوابشو عرض میکنم. نگاه کنید، فانقلت ان مجرد دلالت الآیه علی ما ذکر، صرف دلالت آیه بر نفی احتمال تعمد کذب، ما ذکر رو کنارش بنویسید، نفی احتمال تعمد کذب در مورد عادل، صرف این که بخواد آیه دلالت بکنه بر نفی احتمال تعمد کذب در مورد عادل، این لا یوجب قبول الخبر، این باعث نمیشه که ما خبر عادل رو بپذیریم. چرا؟ چون ولو احتمال تعمد کذب در عادل نباشه، اما احتمال خطاش که هست که لبقا احتمال خطأ العادل فی ما اخبره و الم یتعمد الکذب فیجب التبین فی خبر العادل عیزن. خب اینجا باید شما تبین بکنید در خبر عادل، آیه باید میگفت تو خبر عادل هم شما تبین کن لاحتمال خطئه و سهوه، و حال این که و هو خلاف الآیه المفصل بین العادل و الفاسق، و حال این که این خلاف عرض کنم اون چیزی است که از آیه برداشت میشه که داره تفصیل میده بین عادل و فاسق. غایت الامر وجوبه فی خبر الفاسق من وجهین، وجوب تبیین در خبر فاسق از دو جهته، هم احتمال کذب در او، تعمد کذب در او وجود داره، هم احتمال خطا و نسیان. اما فعل عادل من جهت واحده، در مورد عادل فقط احتمال خطا و نسیان و غفلت هست، اما دیگه احتمال تعمد کذب وجود نداره. پس معلوم میشه دوستان این که شما بفرمایید آیه فقط ناظر به نفی احتمال تعمد کذب، حرف درستی نیست. این اشکال مستشکل. جناب شیخ انصاری میفرماید که نخیر، ما معتقدیم آیه احتمال تعمد کذب رو در عادل منتفی میکنه، اما احتمال خطا و غفلت و اشتباه با آیه منتفی نمیشه، بلکه با یک اصل عقلایی منتفی میشود در مورد عرض کنم خدمت شما این آقای عادل، گرچه حالا ممکنه اون احتمال خطا و غفلت و اشتباه در مورد فاسق هم منتفی بشه، ما کاریش نداریم. اما آیه میگه آقا احتمال تعمد کذب رو شما بذار کنار، یه اصل عقلایی هم داریم، اصل عدم خطا، اصل عدم نسیان، اصل عدم غفلت. اون اصل عقلایی میگه احتمال خطا رو بذار کنار، احتمال عرض کنم نسیان رو بذار کنار، بهش توجه نکن. دقت میکنید؟ مگر این که اون مخبر از آدمایی باشه که کثیر الخطاست، کثیر الاشتباهه، کثیر النسیانه. اگر کثیر الخطا، کثیر الاشتباه، کثیر النسیان باشه، دیگه اصل عدم خطا و اشتباه و نسیان در موردش جاری نمی شود. خب اینجا ممکنه فقط یک کسی بگه که بذارید عبارت رو بخونم تا اینجا. قلت اذا ثبت بالآیه عدم و جواز الاعتنا به احتمال تعمد کذبه، اگر ثابت شود با آیه عدم جواز اعتنا به احتمال تعمد کذب عادل، خب ینفی احتمال خطئه و غفلته و اشتباهه به اصالت عدم الخطا فی الحس. این فی الحس رو براتون توضیح میدم بعدن، دقت کنید. خب نفی میکنه احتمال، منتفی میشود احتمال خطا این آقای مخبر، غفلتش، اشتباهش با اصل عدم خطا در حس. و هازا یعنی این اصل عدم خطا، اشتباه، غفلت، نسیان، این اصل علیه اطباق العقلا و العلماء فی جمیع الموارد. اطباق یعنی اجماع، اجماع عقلا و علماء در همه موارد رو داریم. نعم لو کان المخبر ممن یکسر علیه الخطا و الاشتباه، اگر مخبر زیاد خطا میکنه، زیاد اشتباه میکنه، لم یعبأ به خبره، خیلی نباید اعتنا بشه به خبرش به خاطر کثرت خطا و اشتباهش، لعدم جریان اصالت عدم الخطا و الاشتباه. این لذا یعتبرون دیگه میمونه برای جلسه بعد. فقط یه نکته عرض کنم، ممکنه کسی به ما بگه که خب آقا اگر اصل عقلایی عدم خطا و اشتباه رو داریم، خب تو اجماع منقولم به جهت وجود همین اصل عقلایی بگید اجماع منقول حجته ها، چون در اجماع منقول این آقای مدعی اجماع منقول حد صد رأی معصوم رو اصلا عدم خطای اوست. درست شد؟ ببینید دوستان این حرف میدونه جوابش چیه؟ جوابش این است که اصل عدم خطا و اشتباه مال امور حسی است، یعنی عقلا در امور حسی اصل عدم خطا جاری میکنه. اگر یه کسی بیاد بگه من فلان چیز رو دیدم، دیدن حس دیگه، یا فلان چیز رو شنیدم، یا فلان چیز رو لمس کردم، ها؟ اگر یک امر حسی رو اخبار کنه، اصل عدم خطا و اشتباه در این امور حسی جاری میشه. اما در امور حدسی دوستان ما اصل عدم خطا نداریم. اگر یک کسی بیاد حدس بزنه، واقعا عقلا میگن این تو حدسش اشتباه نمیکنه، اصل عدم خطا و اشتباه عرض کنم جاری میکنن؟ نه خیر، ممکنه حدسش اشتباه باشه، احتمالش کمم نیست. دقت میکنین؟ لذا چون این اصل عدم خطأ و اشتباه و امثال اینها در امور حسی اتفاق میفته نه امور حدسی، باز این شامل اجماع منقول نمیشه. خب به حمدالله تا اینجا تمام شد. لذا یعتبرون دیگه انشاءالله میمونه برای جلسه آینده.